روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و روز شما شنوندگان بخیر باشه. خانم ها آقایان، در این چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 با شما هستیم با برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد و به این ترتیب با شما شنوندگان موضوعاتی رو بررسی خواهیم کرد و درباره هر یک مطلب بیشتری رو خواهید شنید که میتونید درباره اونها هم اظهار نظر کنید روی سامانه پیام کوتاه 30,036,37. در این برنامه از خرید حدود 77,000 تن برگ سبز از چایکاران کشور خواهیم گفت و تمامی این برنامه رو جستجو میکنه و درباره اون خواهیم پرسید. از آخرین واریز سود سهام عدالت خواهید شنید و ارقام سودهای ادعایی که حالا گفته میشه صحت نداره و آخرین خبر از تخفیف‌ها و تمدیدهای مالیاتی تولید کنندگان. و در این برنامه به سراغ توسعه صنعت شیلات هم خواهیم رفت که با رهاسازی 322 میلیون قطعه آبزی در امسال یک رکوردی رو دنبال میکنه. شنونده ما باشید در این برنامه. خب همونطور که خدمت شما شروع کردم، شیلات برنامه داره که بتونه طبق اون به رقم حدود 321 میلیون و 910 هزار قطعه از آبزیان دست پیدا کنه. بنابراین با رهاسازی بیش از 60 میلیون قطعه از انواع بچه ماهیان پیش بینی میشه تا پایان سال به این عدد برسه. برنامه هایی که شیلات دنبال میکنه چی هست؟ این پرسش من از مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران هست، آقای کرم ایران. سلام.
سلام جناب خیرخواه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. باعث افتخاری که در خدمت شما هستم.
همینطور، خیلی متشکرم. یکی از بخش های مهم غذایی است به خصوص در ایران که درباره اون توصیه میشه، سرانه، که البته میدونن سرانه مصرف در ایران بسیار پایینه، ولی اطلاعات موجود به ما چی میگه و این کاری که الان دارید انجام میدید موقعیت ذخایر آبزیان و تولید رو در چه سطح و رتبه قرار میده؟
باشه سر. ببینید جناب خیرخواه، من خدمت شما عرض بکنم که بازسازی ذخایر یک فعالیت حاکمیتیه.
درسته.
همچنان که در ایران در واقع به صورت ملی داره مدیریت میشه، در خیلی از کشورهای دنیا هم که پیشرو هستن، مثل ژاپن، مثل استرالیا، مثل امریکا، مثل چین، این فعالیت ها بیشتر ملی داره هدایت میشه. دو تا هدف عمده هم داره،
یعنی حفظ ذخایر و یا توسعه‌شون.
بازسازی ذخایر آبزیان. دو تا فعالیت، دو تا هدف عمده داره. یکیش اینه که از جامعه صیادی و بهره برداری که دارن از منابع آبزی بهره برداری میکنن حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. دوم این که از ذخایر ژنی آبزیانی که مورد بهره برداری صید قرار میگیرن حمایت میکنه. با توجه به اتفاقاتی که در طبیعت داره میفته، بالاخره تغییرات اقلیمی، گرم شدن کره زمین، ورود آلاینده‌های مختلف، صید غیر مجاز، اینا همه باعث میشن که آبزیان در محیط زیست خودشون تحت فشارهای مختلفی قرار بگیرن.
بله.
و نتونن در واقع به زادآوری و ازدیاد نسل خودشون کمک بکنن.
این نگرانی جهانی هم هست، البته چند سالی
بله
تشدید شده.
دنیا هم هست. بله. بالاخره انسان میاد قوانین صید رو میذاره، تلاش صیادی رو کنترل میکنه، چشمه تور رو کنترل میکنه، دریاروی رو کنترل میکنه. ولی به هر حال که نمیتونه با شرایط طبیعی مقابله بکنه. بعضی وقتا شرایط طبیعی قدرتش میچربه به شرایطی که در واقع در اختیار انسان هست. لذا به خاطر همین در تمام دنیا هم بازسازی ذخایر در واقع در خیلی از منابع آبزی در واقع انجام میشه. ماهی رو میگیرن، در محیط طبیعت تکثیر میکنن، میارن در داخل محیط بسته یا محیط پرورشی پرورشش میدن، به یه سایز مناسبی که رسید همین آبزی رو سید میکنن، در واقع برمیگردونن به منابع طبیعی خودش که بتونه در واقع اون مسیر ادامه زادآوریش رو داشته باشه. چرا؟ چون یه حلقه زادآوری، یه حلقه زیستگاهی بنا به دلایل مختلف در طبیعت دچار مشکل شده. پس بازسازی ذخایر نتیجه مشارکت انسان و طبیعت به نوعی. ما میایم اون جایی که در طبیعت خلأ ایجاد شده اون خلأ رو با بازسازی ذخایر پر میکنیم. شاید نتونیم همه گونه های طبیعت رو در واقع تکثیر بکنیم. چرا؟ چون گونه های مختلف بیوتکنیک تکثیر مختلف و متفاوتی رو دارن، ولی همون گونه هایی که در دنیا الان بیش از 100 گونه در دنیا تکثیر و رهاسازی میشه و خوشبختانه در کشور ما هم در حوزه دریای خزر، در حوزه آبهای داخلی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان ما نزدیک به 33 تا گونه رو در واقع بیوتکنیک تکثیرش رو داریم و این گونه ها رو هر ساله بر اساس اهداف تکلیفی برنامه‌های 5 ساله‌ای که تدوین میشه در واقع هدف گذاری میکنیم. مراکز ملی بازسازی ذخایر داریم، ما 13-14 تا مرکز ملی بازسازی ذخایر در حوزه‌ای که عرض کردم خدمت شما داریم. گونه ها رو بر اساس بیوتکنیک تکثیر و تولیدشون در زمان در واقع طبیعی خودشون میریم سید میکنیم، تکثیر میکنیم، پرورش میدیم، مجددا اینها رو سعی میکنیم با طبیعت بریم. چرا؟ چون این محیط ماهی بچه ماهیش در محیط اسارت که قرار میگیره باید برگرده به وحش. ما سعی میکنیم که از گونه های وحشی استفاده بکنیم، از گونه هایی که در واقع اهلی نشدن برای پرورش استفاده نشدن سعی میکنیم استفاده بکنیم که اون خوی خصلت وحشیشون در محیط طبیعیشون بتونن ادامه زیست رو بدن.
عمدتاً اونچه که حالا فکر میکنید برای مردم جالب باشه، میگم مردم عمدتاً شاید شنوندگان، ولی مهمتر از اونها فعالینی هستن که به پرورش آبزیان مشغولن، این کاری که شما میکنید فکر میکنم رابطه مستقیم با اونها هم پیدا میکنه برای حفظ این گونه ها، تکثیر و تولیدشون که اون موقع اقتصادی خواهد بود و به عنوان یک منبع غذایی.
چند بخش عظیمی از در واقع بله؟ نیاز غذایی در واقع جوامع انسانی بخشش از آبزی پروری تامین میشه، بخشش از سید تامین میشه.
بله.
ما در واقع از 1,200,000 تنی که شیلات تولید میکنه حدودا بیش از 50% از طبیعت داره در واقع سید میشه و برای امنیت غذایی استفاده میشه.
جالبه.
ما نزدیک به 700,000 تن از این تولیداتی که ما داریم از محل سید داره تامین میشه و میاد در سبد غذایی عموم جامعه قرار میگیره. بخشش هم خب تو بحث آبزی پروریه. رو این حساب ما نیاز داریم که در واقع ثبات شغلی جامعه بهره بردار رو تامین بکنیم، صیادامون رو تن پشتیبانی بکنیم و طبق قانون حفاظت بهره بردار از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران هم اینو تکلیف کرده به سازمان شیلات ایران و وظایفش رو با محیط زیست تفکیک کرده. به سازمان شیلات ایران این وظایف رو اختیارات رو داده که گونه هایی رو که مورد سید و بهره برداری قرار میده قطعاً بازسازی ذخایر این گونه ها رو هم مد نظر خودش قرار بده در کنار اعمال قانون و قوانینی که برای کنترل سید داره ایجاد میکنه.
خیلی کوتاه من چون فرصت محدودی در اختیارم هست برای مصاحبه استفاده بکنم. یکی از گونه های بسیار ارزشمند ماهیان خاویاری در ایران هست.
بله بله.
این هم در دستور کار شما قرار داره برای حفظ اونها؟ چون نگرانی ها به خصوص در دریای خزر سال هاست که بالا گرفته، برداشت هایی که صورت میگیره، کاهش حجم یا افت آب موجود در این دریا که پرسنگای خبر برش میرسه، همه با همه داره نگرانهایی رو تشدید میکنه ولی گم میشن در خبرها. این کاری که شما انجام دید چقدر به این سمت توجه داره؟
ما در بحث ماهیان خاویاری 3 تا کار انجام دادیم. یکیش اینه که در واقع اولا 5 تا کشور حوزه دریای خزر با هم نشستن در سال 2010 تصمیم گرفتن که با توجه به اینکه ذخایر این آبزیان در دریای خزر بسیار کاهش پیدا کرده بود، الان این 5 تا گونه فیل ماهی، قره برون، اوزون برون، شیپ و چالباش که گونه های در واقع بومی دریای خزر هستن، این هر 5 تا جزو گونه های به شدت در معرض خطر انقراض در واقع IUCN قرار دارن. لذا از سال 2011 سید تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر ممنوع نام شده. سید به دو منظور داره انجام میشه، یک بازسازی ذخایر، دو انجام پروژه تحقیقاتی. در کنار این ما اومدیم برای اینکه نیاز بازار رو برای خاویار تامین کنیم بحث توسعه در واقع مزارع آبزی پروری خاویاری رو در کشور انجام دادیم. بحث سوم هم بازسازی ذخایرش رو داریم انجام میدیم. یعنی الان سیدی که در دریا تو طور صیادای ما میفته این ماهی رو میارن تحویل ما میدن، مراکز ما اینو میبرن از مهر ماه سال گذشته تا فروردین ماه که سید آزاده اینو نگهداری میکنن در فصل تکثیر مناسب خودش که میخوره به فروردین و اردیبهشت، این گونه ها رو به تعدادی که ما دریافت میکنیم تکثیر میکنیم، لارواشو نگهداری میکنیم، پرورش میدیم و تو این فصل در واقع شروع میکنیم رهاسازی کردن. متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که افتاده، روز به روز ذخایر این گونه ها هی داره تحلیل میده. علتهای متفاوتی هم داره. یکی از علتاش
هم خواستم بپرسم چرا؟
یکی از علتاش در واقع صیدای غیر مجاز و بی‌رویه بودی که در گذشته انجام شده. من به شما بگم
یعنی الان قابل نظارت و کنترله؟
ما الان داریم کنترل میکنیم، ولی گونه های ماهیان خاویاری گونه هایی هستن که سن بلوغ جنسیشون مثل قزلالا نیست، مثل کپور نیست. یه گونه ماهی خاویاری در طبیعت مثل فیل ماهی بلوگا که بهترین خاویار دنیا رو داره 15 تا 17 سال طول میکشه تا در طبیعت به بلوغ جنسی برسه. وقتی که به بلوغ جنسی رسید، یعنی میشه اون خاویاری که ما ازش صحبت میکنیم. یکی از علت ها اینه که این دیر بازده هست و بازگشتش بسیار سخته. تا این به مولد تبدیل بشه باید 15 سال در طبیعت با شرایطی که ما انسان ها براش به وجود آوردیم در دریای خزر باید بجنگه که بتونه بره طبیعی زادآوری کنه. حالا اینا رو همه رو کنترل کنیم، جناب خیرخواه، ما رودخونه مناسب برای مهاجرت این ماهی ها رو نداریم. تغییرات اقلیم، ورود سموم شیمیایی، صنعتی، کشاورزی، آلاینده‌های مختلف، توسعه شهری روستایی، برداشت‌های شنماسه، توسعه جاده، نمی‌دونم، موضوعات بسیار متفاوتی وجود داره که این رودخونه‌ای که باید در فصل زادآوری شرایط مناسب مهاجرت این ماهی رو از دریا به رودخونه ایجاد کنه وجود نداره. اینها همه باعث شدن که این گونه‌ها به شدت در معرض خطر انقراض قرار بگیرن. ولی ما در واقع با کاری که در واقع این 5 تا کشور در قالب کمیسیون منابع زنده آبزی دریای خزر دارن انجام میدن رو بحث بازسازی ذخایرش کار میکنن، ولی خب بسیار در واقع دیر بازده.
مسلماً این کار صبر زیادی میخواد و هزینه بر هم هست. البته حالا ما با این قشنگی درباره صحبت میکنیم، واقعا اینا
برای
بله پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، به شدت علمی است و در این حال نیازمند مراقبت های فزاینده ایه که به این راحتی هم شاید خیلی هاش امکان پذیر نباشه.
ولی کار خوبی کرده آقای خیرخواه. مراجعه پاس ذخایر ملی داره، توسعه آبزی پروری خاویر رو داده. ما الان در 22 تا استان کشورمون 306 تا مزرعه فعال خاویاری داریم با ظرفیت تولید خیلی بالا. سال گذشته ما تونستیم نزدیک 25 تن 26 تن در واقع خاویار پرورشی تولید بکنیم
که ارزش اقتصادی بالایی داره.
بله. چون نیاز بازار رو باید به نوعی تامین کنیم. از یه طرف دیگه برند خاویار ایران ما در دنیا هنوز بالاترینه.
بله.
برای اینکه بتونیم جایگاه صادرات و تجاری خاویار ایران هم حفظ کنیم، خوشبختانه کار خیلی خوبی انجام شده، سرمایه‌گذاری خوبی انجام شده. جا برای سرمایه‌گذاری هم وجود داره.
اتفاقا می‌خواستم برای پایان این مصاحبه همین رو بپرسم. اگه کسی داره میشنوه تو ایران که کم بارش، کم آب، این محل تولید ثروته، میتونه بهش نگاه کنه و بیا سرمایه‌گذاری کنه که شما جواب مثبت دادید. خیلی متشکرم.
بازار داره، مشتری بله داره، بازار جهانی بسیار داره، جایگاه جهانی داره، پیش فروش میکنن خاویار.
به پیش خرید میکنن در حقیقت. خیلی متشکرم.
بخواد ورود بکنه الان یه سرمایه‌گذاری از مشهد خدمت من
میشه. من فرصت
اومده برای این کار. ما تو 22 تا استان کشور تجربیات بسیار خوب، مزارع بسیار خوبی داریم که
خدا شکر دوستان بخواد یه جایی باید به نظرم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. خیلی متشکرم آقای کرم‌ایراد، مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران. خب اگر موافق باشید یک بار دیگه برای آگاهیتون 30,367 سامانه پیام کوتاه این برنامه رو خدمتون اعلام بکنم. از دیدگاه نظرتون بهره‌مند خواهیم شد. آقای حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در سهام در امور سهام عدالت، به ما پیوستن تا درباره خبرهایی که این روزها برخی رسانه‌ها مدعی شدن هم تعیین زمان واریز و ارقام سود سهام عدالت رو مطرح کردند و همین که گفته میشه که این اعداد تغییر کرده، ببینیم که چنین هست و ماجرا چیست که حالا این موضوع تکذیب شده. آقای حاجی من سلام، وقت شما بخیر.
آقای خیرخواه عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همگان خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
خوشحالیم بعد مدت ها صداتون رو میشنویم.
برای منم افتخاریه.
سپاسگزارم. این ماجرا چی هست که حالا تکذیب شده؟
خدمتتون عرض شود که حالا با توجه به اینکه سهام عدالت دارای جامعه مشمولین خیلی بالای نزدیک 50 میلیون نفر هست، به هر حال معمولا کلاهبردارا سعی میکنن از هر بهونه‌ای برای کلاهبرداری استفاده کنن. اعداد و رقم‌های متفاوتی هم متأسفانه گفته میشه، برای خود ما هم بعضی وقت پیامک میاد تو جلسات، هم اتفاقا ما دیدیم این پیامک رو، میگیم دیگه برای ما دیگه نفرستید دیگه، ما خودمون دیگه میدونیم این سود سهام چقدر چجوری میشه. آره برای خود ما میاد بعضی وقتا. بعد خدمت شما شما که مثلا میگن 5 میلیون کلیک کن روی این لینک، این مدارک رو بده، ثبت نام کن، جا نمونی، آخرین فرصت. این موضوع
حالا برای ما که سهام عدالت بهمون نرسید هم گاهی از این پیامک ها میاد.
برای شما دیگه بدتره، ندادید براتون میاد.
بله بله.
خدمت شما شود که روی این حساب یه آگاهی تررسانی کردیم مبنی بر این که این عددهایی که میگن، این زمانی که میگن برای پرداخت سود سهام عدالت هست، شرایط جزئیات، همه اینا کذب محضه. یه روالی داره، همیشه هم تاکید کردیم، دوستان شما هم تو رسانه زحمت کشیدن انعکاس دادن، مبنی بر این که برای پرداخت سود سهام عدالت هیچ خونه پیامکی داده نمیشه، هیچ کسی نباید به جایی مراجعه کنه، هیچ جایی مدرک نذارن، ارائه ندن، روی هیچ لینک یا پیوندی کلیک نکنن، هیچ مبلغی رو جایی ندن. همون شماره شبای بانکی که در سامانه استجام ارائه دادن و طبق معمول و سنتی براشون سود وارد میشه، بر اساس همون روال قبلی ایشالله قرار شد سودی وارد بشه انجام میشه. ضمن اینکه از رسانه ملی، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های رسمی حتما مرجع پیگیری خبرها باشن و از این مراجع ایشالله خبرها تررسانی میشه.
بسیار خوب. پیش بینیتون برای امسال چی هست؟ اطلاعات تازه‌ای هست؟
بله، سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه پذیری یا اصطلاحاً شرکت‌هایی که بخشی از سهام اونها در قالب سهام عدالت داده شده، تقریبا نیمی از سود سهام عدالتش داده شده، نیم دیگریش باقی مونده که ما در تلاشیم که انشالله یه دو سه تا شرکت هستن اونها هم انشالله باقی مونده سود سهام عدالت رو بدن، جمع‌آوری میشه و اطلاع رسانی میشه. هنوز نمیتونیم زمان دقیقی بگیم تا انشالله اون مبالغ دریافت بشه. برای سال مالی 1403 شرکت‌ها مجامعشون عمدتا در خرداد و تیر داره برگزار میشه، باید وایسیم انشالله مجامع این شرکت‌ها هم برگزار بشه و بعد ببینیم چقدر سود وارد میکنن و چقدر میتونیم ازشون سود بگیریم و انشالله برای سال مالی 1403 هم اطلاع‌رسانی میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته هست که جا مانده و لازم هست که شنوندگان بدونن استفاده میکنیم، در غیر صورت ازتون سپاسگزارم.
من ممنون از شما. مردم فقط یه لطفی کنن، خبرهای سهام عدالت رو صرفا از رادیو تلویزیون پیگیری کنن، چون خبرهای موثق و رسمی منتشر میشه. لطف کنن از این دو رسانه، حالا به علاوه خبرگزاری ها، از اینها پیگیری کنن، به بقیه خبرها هیچ کاری نداشته باشن، اصلا نگاهشون هم نکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم روزهای خوبی برای بورس و سهم‌های درون اون ببینیم، از جمله سهام عدالت.
ان شاء الله به امید خدا. خدا
آقای دکتر حجمن، روزتون بخیر باشه، براتون از موفقیت دارم.
همچنین خداحافظ.
خداحافظ. خب همونطور که در برنامه دیروز هم مصاحبه‌ای رو به شما تقدیم کردیم که مفصل درباره شنیدید، حالا خبرگزاری دیدم که در حقیقت مصوبه هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه رو منتشر کردن، انتظارم همین بود و با مدیر عامل بورس تهران دیروز مفصل گفتگو کردیم. دیروز یا پریروز فکر میکنم که قرار شد که آنچه که حالا جلسه فوق‌العاده هیئت امنای صندوق تثبیت بازار ارز در پیش بود اون رو به نتیجه برسونه، به ریاست وزیر امور اقتصاد داره و به این ترتیب با انتشار اوراق طبیعی از نوع تامین مالی به میزان 20 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق طبیعی از نوع بیمه سهام به ظرفیت اشخاص حقیقی با سبد سهام تا سقف 500 میلیون تومان موافقت شده. بنابراین میدونید که چند تا شرط هم داشت، یکیش این که سبدهای کوچک تا سقف 500 میلیون تومان نگران ریزش هایی بودن که پیوسته بعد از جنگ 12 روز اتفاق افتاد و متأسفانه تا حالا هم ادامه داشته. ظاهرا از موقعی که این بخواد اجرای بشه با یک هزینه اندکی که حالا جزئیات اون رو هم باید منتظر باشیم منتشر بشه، سبد سهام شما میتونه بیمه بشه، منتها دیگه امکان فروشش رو تا یک سال نخواهید داشت. ولی دارایی که امروز هست تا فرض کنید که 100 میلیون یا 500 میلیون این دارایی تضمین میشه تا 365 روز آینده فارغ از اینکه ریزش‌ها ادامه داشته باشه یا نه. بعد البته اگر فرصت کردیم مصاحبه کنیم بپرسیم که اگه در این یک سال ارزش سهام‌ها بالاتر رفت چی؟ اینم یه نکته است دیگه، حالا میپرسیم دیگه آیا این بیمه مشمول اونم خواهد شد؟ طبیعتاً جواب مثبته ولی باید مطمئن شیم. خب در روزنامه‌های امروز یک خبر جالب دیدم و اون هم پدافند فعال برای اقتصاد که دنیا اقتصاد رفته بود سراغ وظیفه کلیدی دولت برای احیای کسب و کارها در پس از جنگ و چالش بنگاه‌های فراموش شده رو دنبال کرده بود که این چالش‌ها چی هست و در مقدمه اون البته در دو صفحه این روزنامه به چاپ رسیده و خواندنی است که به نظر میاد برای سیاستگزاران و دست‌اندرکاران اقتصادی اهمیت داره. این روزنامه امروز می‌نویسه که در این جنگ 12 روزه بخش‌های نظیری کسب و کارهای اینترنتی، حوزه گردشگری، خرید و فروش کالاهای با دوام و اقتصاد غیر رسمی با اصابه جدی روبرو شد و بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی از آینده، تحریم‌ها، محدودیت‌های سیاسی هم سبب کاهش مصرف، تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش فقر و بیکاری در این حوزه‌ها شده و سیاست‌گذاران برای جلوگیری از تعمیق این بحران باید در گام نخست با پیشبرد دیپلماسی برای تداوم صلح اطمینان روانی در جامعه ایجاد بکنن. این موضوع ادامه پیدا می‌کنه تا رسیدن به حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط و توجه به اشتغال اونها و همینطور حمایت‌های مختلفی که در بخش‌های گوناگون میشه. به نظر میرسه که بخش مهمی از آنچه که اینجا هم هست رو می‌بینم در بسته حمایتی دولت که تصویب شد و برای اجرا ابلاغ شده، ولی نکات دیگری هم داره که در این گزارش خوندنی است. توصیه می‌کنم که دنبال کنید. خب همونطور که میدونید یکی از همین الان هم داشتم اشاره میکردم به عنوانی که امروز در یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور منتشر شده بود، یکی از بخشایی که همواره رصد و پایش میشه و در این حال به دنبال گسترش نوآوری‌ها و کارآمدی‌های مهمی هم در این باره هستش، حوزه مالیات ستانی در کشور یا ساختار سازمان و مجموعه مالیاتی مملکت هست. در این باره تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و به طور پیوسته هم شما از طریق همین رادیو اقتصاد و البته دیگر اجزای رسانه ملی و خبرگزاری‌ها و مطبوعات همکاران گرامی ما در این بخش‌ها آگاه شدید و یکی از سازمان‌های پاسخگو هم البته در حوزه‌های مختلف، حتی انتقادهایی که به اون سازمان میشه شمرده میشه و همواره هم به طور پیوسته تونستیم با سازمان امور مالیاتی مسائل مختلف رو دنبال بکنیم. شرایط فعلی هم که درش هستیم اگه خاطرتون باشه طی چند هفته گذشته چندین مرتبه پرسش‌های مهمی رو در این باره به میان آمده، باشون در میان گذاشتیم و پاسخ شنیدیم. آخرین وضعیت خدماتی که سازمان امور مالیاتی داره میده با توجه به اینکه به روز ملی مالیات هم در حقیقت رسیدیم و در این حال هفته مالیات هم محلی است برای توجه بیشتر. آقای دکتر موحدی مثل همیشه محبت کردن ما را همراهی میکنند. آقای دکتر سخنگوی سازمان امور مالیاتی هستند. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوار و همچنین همه مردم عزیزمون.
خیلی متشکرم، تبریک میگیم بهتون.
گرامی بدارم و تبریک بگم روز مالیات و هفته مالیات رو خدمت اولا همه همکاران خودم در سراسر کشور که به نوعی در جبهه اقتصادی فعال هستند، و از اون سمت تبریک عرض بکنم و گرامی بدارم تمام تلاش مؤدیان محترم مالیاتی و کسانی که در واقع در اون سوی قضیه اصطلاحاً کمک‌کار ما هستند برای تأمین بودجه دولت و برای تأمین نیازهای کشور، و قدردانی بکنم از حضور و مساعدتی که همه این بزرگواران در کنار همدیگه برای آبادانی کشور دارند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شرایطی که درش هستیم هم شرایط قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی هم اقداماتی رو پیش از این که بخواد تصمیمات بزرگ گرفته بشه شروع کرد، در حقیقت ملاحظات موقعیتی رو لحاظ کرده برای حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، صنوف مختلف. یه جنبندی در این باره داشته باشیم و یک ارزیابی هم از دستاوردهای یک سال گذشته و اینکه حالا سازمان امور مالیاتی در آستانه چه تحولات تازه‌ای هست در شرایط جدیدی که کشور درش قرار گرفته. به عبارتی من سه بخش کردم که استفاده کنیم از توضیحات جناب عالی.
خدمت شما عرض بکنم، حالا به طور خاص اگر بخواید راجع به قضایای اخیر و بعد از در واقع شروع این جنگ تحمیلی 12 روزه بخوایم صحبت بکنیم، از همون روزهای اول سازمان امور مالیاتی در جهت کمک به تسهیل کار مؤدیان و همچنین وظیفه‌ای که چه بسا مناسب میدید که در این عرصه در راستای همراهی، همسویی و کمک به مؤدیان انجام بده، به عبارتی یک قرارگاهی رو شکل داد، یک جلساتی رو به طور منظم پیگیری میکرد برای اینکه بتونه در واقع در راستای کمک به مؤدیان مالیاتی به طور خاص در مورد برخی از مواعدی که این مواعد میرسیدن تاریخش و لازم بود که مؤدیان فرصت بهتر و بیشتری برای این امر داشته باشن، تصمیماتی رو در واقع اخذ کرد. برای این مثال ما در واقع با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل و پرداخت عملکرد موضوع تبصره ماده صدقه قانون مالیات های مستقیم روبرو بودیم که این تاریخ تا 31 مرداد ماه تمدید شد. در کنار اون ارسال صورت حساب هایی که تاریخ صورت حساب اونها مربوط به اول خرداد تا 31 خرداد ماه بود، ثبت و ارسال صورت حساب‌های اونها تا 22 تیر ماه 1404 در واقع تمدید شد و یا بارگذاری فهرست حقوق کارکنان که توسط کارفرماها حد اکثر تا 1 ماه بعد از پرداخت حقوق به صورت بگیره فرصت داده شد و بخشودگی جرایم برای اونا لحاظ شد تا به واسطه مشکلاتی که حداقل تا در خرداد ماه و اوایل تیر ماه داشتیم تا 22 تیر ماه این بارگذاری و پرداخت حقوق به پرداخت مالیات مربوط به حقوق کارکنان که مربوط به ماهای اردیبهشت و خرداد ماه بود تا 22 تیر ماه صورت بگیره و این آمادگی وجود داشت برای سازمان امور مالیاتی که اگر خدایی نکرده این جنگ ادامه پیدا میکرد شرایط و تسهیلاتی رو ما بتونیم فراهم بیاریم که عملا در شرایط جنگی بتونیم این همکاری و همیاری رو با همه بزرگواران داشته باشیم و در این حال بتونیم اون سمت، اون استقلال دولت و توانمندی دولت رو بتونیم حفظ بکنیم. از اینجا من میخوام در واقع گریزی بزنم به مجموعه عمل کردی که ما در چند سال گذشته و به طور خاص در سال گذشته داشتیم در جهت اینکه سازمان امور مالیاتی یک سازمانی است که به زعم بنده یکی از مهمترین وظایفی که در راستای استقلال اقتصادی کشور رو داره انجام میده در واقع پیگیر اون هست. برای این مثال اگر ما بخوایم از سازمان امور مالیاتی بگیم و از عمل کرده اون بگیم، یه بخشیش بخش افزایش سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی است، یک بخشیش در واقع افزایش سهم مالیات از هزینه های جاری کشوره، یه بخشیش بحث افزایش نسبت سهم مالیات از تأمین بودجه عمومی کشوره که همه این سه عدد در 4 سال گذشته و بالاخص در سال گذشته در حال رشد هستند. یعنی ما داریم تلاش میکنیم که یک استقلالی بدیم به دولت، استقلال از سایر درآمدهای موهومی، درآمدهای به زعم من دارای مشکل که در واقع بحران آفرینی میکنه و جایگزین بکنیم درآمدهای پایدار مالیاتی رو. اما با چه روشی؟ باز هم سعیمون بر اینه که در این مسیر از روشی که داریم بهره میگیریم روش متکی به حسابرسی سیستمی باشه، شفافیت و عدالتی رو بخوایم از طریق اون ایجاد بکنیم که این شفافیت و این عدالتی که در از مسیر حسابرسی سیستمی بیرون میاد کمترین تماس رو بتونه با مؤدیان ایجاد بکنه.
آقای دکتر در همین رابطه که
و این مسیر رو میخوایم انشالله ادامه بدیم.
آقای دکتر سالهاست با هم مصاحبه میکنیم و برنامه‌های مختلفی هم مطرح شده و این هم قانون هست. وضعیت سامانه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی در ایران به کجا رسید؟ به نظر شما آیا بعد از سال چون جملات